تفسیر کاربردی قرآن کریم سوره مبارکه لقمان جلسه 16 ادامه آیه 10 موضوع تفسیر مظاهر طبیعت در قرآن این جلسه دابه ما و زوج کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا خاتم الانبیاء و المرسلین و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اصحابه المنتجبین. در جلسات گذشته آیات مبارکه سوره لقمان رو گفتگو کردیم. بعضی از جلسات در محضر شما دوستان بود و به واسطه تعطیلات کلاس‌های حضوری در دانشگاه فردوسی و ادامه مشکل بیماری کرونا در کشور و در جهان، این جلسات رو به صورت غیر حضوری خدمت شما سروران هستیم. در دو جلسه قبل مبانی تفسیر علمی قرآن رو مورد بحث قرار دادیم و در جلسه گذشته درباره خلقت کوه‌ها و همچنین خلقت سیارات و ستارگان و چگونگی قرار گرفتن افلاک در کنار هم سخن گفتیم. خلاصه عرضمون این بود که چنین آیاتی رو خیلی اصرار نداشته باشیم بر مبنای تفسیرهای علم تجربی جدید معنا بکنیم، بلکه زبان قرآن زبان عرفی بود و با توجه به عرف مخاطب عصر نزول سخن گفته و حمل آیات بر معانی جدید علمی معونه هایی داره که گاه ممکنه به نفع دینداری و به نفع قرآن تمام نشه و بسیار با احتیاط باید صورت بگیره. در ادامه در آیه 10 خداوند می فرماد و بس فیها من کل دابته و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم، و از هر گونه جنبنده‌ای در آن پراکنده ساختیم و از آسمان آبی فرو فرستادیم و از هر نوع گیاه نیکو در آن رویانیدیم. ابتدا تفسیر این فقره‌ای که می‌فرماد و بس فیها من کل دابه، بس به معنای منتشر کردن و پراکندن است و عموماً به حیوانات و موجوداتی که امکان تغییر مکان دارند اطلاق میشه، به گیاهان گفته نمیشه. حتی اگر ما دانه های گیاهان را بپراکنیم ولی در عرب بهش بسه گفته نمیشه، چرا که ذاتاً گیاه ساکنه. ولی به حیوانات تعبیر بسه به معنای انتشار و پراکندن و پخش کردنشون اطلاق میشه و از اون رو واژه بسه آمده که در ادامه صحبت از دابه هست. دابه به معنای جنبنده، جمعش هم میشه دواب. در قرآن خیلی جالبه که جاهای متعدد واژه دابه برای موجودات گوناگون استفاده شده، حشرات، خزندگان، انسانها و چارپایان. مثلا در اون آیه‌ای که موریانه میاد و چوب عصای حضرت سلیمان رو میخوره، از موریانه یا موجودی شبیه اون به دابه تعبیر شده. و یا در آیه 45 سوره نور میفرماد و الله خلق کل دابه من الماء، خداوند همه جنبندگان را از آب آفرید. فمنهم، حالا میاد انواعی از دابه رو بیان میکنه. از جمله این دواب و من هم من یمشی علی بطنه، بعضی از اونها بر روی شکمشون راه میرن، یعنی خزندگان. و من هم من یمشی علی رجلین، بعضی ها روی دو پا راه میرن، مثل انسان، مثل کانگورو و امثال هم. و من هم من یمشی علی اربع، منظور چهار پایان، بر روی چهار پا راه میرن. یعنی انواعی از اینها از دابر ها داره بیان میکنه تا برای ما تعریفش کنه. و همچنین در آیه 38 سوره انعام اگر دقت بفرمایید، دابه با توجه به اینکه جنبندگانی هستند که خلاصه روی زمین راه میرن، در برابر طیر یعنی پرندگانی که در آسمان هستند قرار میگیره. و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم. در اینجا دو قسم بیان میشه، دابت فی الارض، طائر یطیر به جناحیه. و از همین تقسیم متوجه میشیم که در واقع دابه به جنبندگانی که پرنده نیستند بلکه روی زمین دارن راه میرن یا توی زمین میلولند به اونها اطلاق میشه. خب اینها نکات تفسیری مربوط به این قسمت بود. و بس فیها من کل دابه. خب در این آیه خداوند شروع کرد مظاهر طبیعت رو شمردن، از خلقت آسمان ها به غیر عمد ترونه ها، با ستون های نامرئی و یا گفتیم به تعبیری دیگر بدون ستون شروع کرد، و سپس درباره فلسفه قرار گرفتن کوه ها در زمین سخن گفت، و سپس درباره جنبندگان زمین. از جمادات شروع کرد خداوند، از جمادات، این نکات کاربستی رو دارم عرض میکنم، به ترتیب از جمادات دوردست شروع کرد تا به جماداتی که در نزدیک ما هستند، تا به جانداران، از بی جانها تا به جانداران رو خداوند در این آیه یک به یک برمی شماره. نکته ای که در بحث کاربستیش باید به عنوان نکته دوم اشاره کنم، نیاز به یک مقدمه ای داره. اول مقدمش رو عرض کنم. ببینید این کل جزو اعداد عموم است، جزو اعداد استقراق است، لیکن این استقراقها یعنی عموم افرادی که در قرآن به کار میره، الزاماً فکر نکنید همه جا به معنای کل حقیقی، استقراق حقیقی است. خیر، در بلاغت ما میگیم ما هم استقراق عرفی و مجازی داریم و هم استقراق حقیقی. مثلا شاید یک سفره پهن شده باشه، یک مرغ بریونی آورده باشن، شما مثلا دو سوم این مرغ رو به تنهایی خودت بخوری، بعد یه دفعه برادرت رو خونه به شما بگه همه این مرغ رو تو خوردی. اینجا وقتی داره میگه همه، منظورش تمام اجزا نیست. اولا که استخوان ها منظورش نیست، ثانیا در مورد گوشت هم شاید چون شما قسمت اعظم رو خوردید، این با تعجب از شما بپرسه همه مرغ رو تو خوردی، و حالا که داره میبینه همهش خورده نشده. این میشه استقراق مجازی، استقراق عرفی. در عرف این اتفاق میفته، و چون لسان قرآن هم لسان عرفی است، زبان عرفی است، هم در زبان و هم در گفتمان و فرهنگ عرف رو لحاظ داره، لذا در نظیر چنین مواردی ما باید این احتمال رو بدیم که منظور یک به یک مصادیق نیست، تمام مصادیق نیست. وقتی گفته میشه من کل دابه، نه اینکه تمام موجودات رو خدا جداگانه جداگانه آفریده. این مقدمه را از این باب عرض کردم که امروزه پیشرفت‌های علمی یک مسائلی رو به وجود آورده که اگر ما درکمون رو از قرآن خیلی متعصبانه قرار بدیم یا کم دقتی بکنیم، ممکنه با تفسیر ما شبهه به قرآن اضافه بشه. من نمونه ای از این رو عرض میکنم و بعد ملتفت میشید که چرا من این مقدمه رو گفتم. ببینید، ببر وجود داشته، شیر هم وجود داشته، اما امروزه متخصصان با ترکیب ببر نر و شیر ماده یک موجود جدیدی رو درست کردن به نام تایگون. از تایگر و لاین به وجود اومده این واژه‌اش. و اگر شیر نر و ببر ماده باشه که این کار رو هم کردن، موجودی درست کردن به نام لایگر. خب ببینید، آیا در زمانی که حضرت نوح داشت موجودات رو سوار کشتی می کرد، در روزگاری که پیامبر داشت این آیات رو از خداوند دریافت می کرد، تایگون و لایگر وجود داشتند؟ خیر. پس این کلی که الان داره در اینجا گفته میشه، من کل دابتن، در اون عصر آیا به این معناست که اینها هم شاملش میشن؟ خب قطعاً چنین نیست. شاید فردی در جواب بگه که ببینید، اون قابلیت حیات رو خداوند در موجودات قرار داده، حالا با ترکیب دو موجود زنده موجود جدیدی به وجود اومده. میگیم بسیار خوب، به نظر ما هم هیچ اشکالی نداره اگر منظور از کل دابه کل استعداد فی دواب باشه، یعنی منظور خدا اون استعدادها رو قرار داده، اون قابلیتها رو قرار داده. میگم بسیار خوب، این تفسیر به نظر من پذیرفته شده است. لیکن توجه داشته باشید، اگر کسی چنین تفسیر بکنه، بگه منظور از خلقت موجودات یعنی خلقت موجودات از اون قابلیت، نه مستقلن خلق تک تک انواع حیوانات و گیاهان. که اگر کسی چنین بگه، عملا داره نظریه داروین رو تایید میکنه، به خاطر اینکه عمده دعوایی که در اون باره هست، که البته من الان نمیخوام اصلا وارد رد و تایید این نظر بشم، فقط دارم میگم این حرف لازمش چنین میشود، توجه داشته باشیم بهش. وقتی که دقت میکنیم میبینیم اساسا در دو خط بخوایم خلاصه کنیم، داروین میگه حیات از یه نقطه شروع شد و بعد منتشر شد و انواع گوناگونی از موجودات زنده الان داریم میبینیم، به خاطر اینکه اینها از هم منشعب شدن و استقلال گونه ها وجود نداره. گونه های مختلف موجودات زنده از هم به وجود اومدن. ولی کسانی که مخالف نظر داروین هستند، که بسیاری از متدینان و مفسران دینی چنین هستند، قائلند که خداوند مستقلن انواع موجودات رو خلق کرده. حالا در برابر مسئله مثل تایگون چی میگن؟ جالبه بدونید که در گیاهان هم همین مسئله وجود داره، و در ادامه آیه، در همین آیه هم داریم، فانبتنا فیها من کل زوج کریم. دوباره واژه من کل میاد که حالا در مورد گیاهانه، این من کل دابه درباره حیوانات، انبتنا فیها من کل زوج کریم درباره گیاهان. اونجا هم باید واژه کل رو به صورت استقراق عرفی و نه استقراق حقیقی ترجمه بکنیم و تفسیر کنیم، به خاطر اینکه در گیاهان هم چنین اتفاقی افتاده. اون زمانی که دانشجوی کشاورزی بودم، یادمه که اساتید در درس زراعت گیاهان علوفه‌ای صحبت از گیاهی به نام تریتیکاله می کردن، که همین الان هزاران هکتار از اراضی کشور ما این گیاه داره کشت میشه و در جاهای مختلفی از دنیا یکی از مهمترین گیاهان علوفه است. این گیاه اساساً در طبیعت وجود نداشت، بلکه با ترکیب گندم و چاودار که دو گیاه هستند، تو آزمایشگاه این گیاه رو به وجود آوردند، تکثیر کردند و امروزه در همه دنیا وجود داره. اتفاقا علوفه بسیار بهتر از علوفه مثل ذرت و گندم و اینها هم میده. خب دقت داشته باشیم، این گیاهی مثل تریسکاله، حیوانی مثل تایگون که در زمان گذشته وجود نداشتن، اینا از ترکیب موجودات زنده دیگر به وجود اومدن. و وقتی که گفته میشه که خداوند تمام موجودات رو خلق کرده، حالا باید ببینیم تمام موجودات یعنی چی؟ مستقلن مستقلن یک به یک رو خلق کرده یا قابلیت حیات رو در اونها قرار داده و در ترکیب با همدیگه موجودات گوناگونی خلق شدند. حالا ما در دوره کوتاه زندگیمون حالا تعدادی از اینجور موجودات دیدیم. اگر عمر زمین رو میلیون ها سال فرض بکنیم و عوارضی مثل اشعه یووی و اشعه ایکس و دیگر رو در نظر بگیریم، ممکنه به همون اندیشه ها برسیم. ممکن هم هست که نقدهایی که امروزه برش میکنند رو بپذیریم و بگیم یک مکانیزم دیگه ای داره. حالا کاری نداریم به این که این نظر درست یا غلط، به این کار داریم که من کل دابتن و من کل زوجین کریم در این آیه به معنای همه استقراق حقیقی و تک به تک ممکنه نباشه، بلکه استقراق عرفی رو مد نظر داشته باشه. خب در بخش بعدی خداوند می‌فرماد در همین آیه و انزلنا من السماء ماء. خب ظاهر آیه معنای روانی داره و خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد. انزل به معنای انگار سقوط از بالا به پایینه و عرض به حضورتون که بعضی ها حالا یه تعابیری رو در ارتباط با وحی در نظیر انا انزلناه و فی لیلة القدر هم بیان می کنند که من از اینجا از این آیه می خوام نقدی هم به اونجا داشته باشم. ببینید آیه داره میگه، این آیه داره میگه و انزلنا فرو فرستادیم از آسمان آبی، که منظور همون بارانه. و مشابه این در مباحث معنوی هم گفته میشه انزلنا علیک القرآن انا انزلناه فی لیلة القدر، انگار از آسمان قرآن را نازل کردیم. نزول باران یک نزول مادی است، نزول قرآن یک نزول معنوی است. این به معنای تنزل، به معنای پست شدن نیست، بلکه نوعی از تغییر مکانی یا شأنی. این که مثلا یک نفری برادر کسی است، از یک جهتی برادر کسی است، از یک جهتی فرزند کسی است، اینا انگار دو شأن است، خیلی به معنای بالاتر یا پایین تر بودن نیست، ولی تفاوت شأنیه. قرآن از ملأ اعلی وقتی که به عالم دنیا آمد انگار نزول پیدا کرد، به این دنیا وارد شد، ولی این به معنای تنزل مقام نیست. این یک نکته. نکته دیگه، بعضی از مفسران میگن انزلنا به معنای نزول دفعی و یکباره است. نزلنا در بعضی از جاها در قرآن داریم به معنای نزول تدریجی. اولا که کسانی مثل شیخ مفید اصلا قائل نیستند که قرآن دو نزول دارد، یک نزول دفعی یک نزول تدریجی. کسانی مثل شیخ صدوق قائلند، ولی کسانی مثل شیخ مفید اصلا قائل به همچین چیزی نیستند. و این که ما میگیم در شب قدر قرآن، تمام قرآن بر قلب پیامبر نازل میشه معنایش، یا مثلا میگیم تمام الفاظی که قراره در یک سال آینده بر پیامبر نازل بشه در اون شب نازل میشده، اینا ناظر به برداشت هایی است که بیشتر از روایاتی است که شیخ صدوق به اونها استناد میکنه و شیخ مفید اون روایات رو هم تازه مفید علم نمیدونه و چون این دیدگاهی نداره، شأن شب قدر رو محفوظ میدونه، ولیکن نه به دلیل اینکه تمام قرآن اون شب نازل میشه. بعضی از علما هم قائلن که اصلا شروع نزول قرآن در شب قدر بوده و با شب بعثت که شب شروع پیامبری است تفاوت داره. حالا داستان‌های مفصلی در اونجا دارن که خیلی الان نمیخوام واردش بشم، ولی عرض من اینجا اینه، اون دوستانی که اون علمایی که اون صاحب نظرانی که قائلند انزله به معنای نزول دفعی است و قرآن یک بار نازل شده، انا انزلنا فی ليلة القدر در شب قدر یک بار نازل شده و نزول تدریجی و تنجیمیش رو بعدن داشته، آیا انزله رو در نظیر آیه دهم سوره لقمان هم نزول دفعی معنا می کنند؟ هرگز. خب چرا؟ چرا به انزله سوره قدر می رسه میگید نزول دفعی و یکبارگی قرآن؟ آیا باران هم نزول یکباره آب هست یا اینکه باران ذره ذره قطره قطره نازل میشه؟ یه مقدارش امروز، یه مقدارش هفته بعد، یه مقدارش یک ماه بعد، در همون روزی هم که داره نازل میشه ذره ذره نازل میشه. نزول قرآن دفعی است یا تدریجی؟ اگر قرار بود از انزلنا نزول دفعی بفهمیم، خب اینجا هم خداوند می‌فرماد و انزل نام نسما ما ان، آیا اینجا هم نزول دفعی و یکبارگی فهمیده میشه؟ خیر. پس بهتره در اون دیدگاه که میگن نزله در باب افعال اگر بره تدریج دفعی بودن و در باب تفعیل اگر بره تدریجی بودن رو میفهمونه، تجدید نظر بفرمایید و این سخن رو به این راحتی نپذیرید. خب نکته بعد درباره سماع. مستحضرید که تمام این ابرهایی که در آسمان هستند حد اکثرش چند هزار متر از زمین فاصله دارند. به عبارتی اون آسمانی که خداوند داره در اینجا یاد میکنه و انزل من السماء ماء، این سماء یعنی آسمان تا چه ارتفاعی؟ اگر صحبت از آسمانی است که از آن آسمان باران میآید، این در حد 2000 متر، 3000 متر، 4000 متر، حتی در ارتفاع 10000 و 15000 متری هم نیست، چه برسه به ارتفاعهای 200 کیلومتر و 500 کیلومتر، چه برسه به فاصله‌ای که کره ماه با ما داره، چه برسه به فاصله‌ای که کهکشان‌ها با ما دارن. به عبارتی اینو میخوام عرض بکنم، وقتی صحبت از سماع در قرآن میشه، ذهن ما نباید حتما بره به سمت کرات آسمانی. همین فضایی که پرنده ها هم توش پرواز میکنن، این هم سماعه. همین آسمان نزدیک به ما که ابرها هم توش هستند، این هم سماعه. اون کرات آسمانی هم و کلون فی فلک یسبحون، اونا هم سماعند. سماع در قرآن هر آن چیزی که بالای سر ماست و زمین نیست، جزو زمین نیست، میشه آسمان. این رو از این باب عرض کردم که اشتباه نکنیم در یه جاهای آسمان رو حتما ببریم هزاران کیلومتر دورتر، فکر کنیم اونها منظور سما است. حالا سماوات سبع هم که اگر قرآن بیان میکنه میخواییم تفسیر بکنیم، به این نکتهش باید توجه داشته باشیم. ما ان عزیزان، ما خب به معنای آب، ما هم عرض کردیم که آیات قرآن به نظر ما در اون معانی عرفیش باید ترجمه و تفسیر بشه. خیلی به دنبال این نباید باشیم که اون ظرایف مباحث علوم طبیعی رو از دل آیات در بیاریم. آیات در مقام بیان هدایت ما بودند، در مقام بیان جدول مندلیف نبودند. اینو توجه داشته باشیم. خداوند از آسمان آبی نازل کرد، خب بارانی نازل کرده، بسیار خوب. این ما ان به صورت نکره اومده. نکره دلایل مختلف میتونه داشته باشه. به نظر میاد اون معنای مناسب تری که در اینجا داره اینه که ما آمده به صورت نکره تا نوعی از معنای تعظیم و احتمام رو بفهمونه. منظور چه آبی؟ اینجوری ترجمه بکنیم. یه زمانی شاید نکره بیاد برای تحقیر، اینجا برای تعظیمه. و از همینجا نکات کاربستی رو هم عرض بکنم خدمت شما. نکته کاربستی اولش این که ببینید آب در همه جا مهمه، در هر جایی زندگی بکنید آب مهمه و منشأ حیاته، اینو همه درک میکنن. اما در جای خشکی مثل عربستان این معنا و این مسئله بهتر و بیشتر از هر جایی فهمیده میشه. فرق داره با جایی مثل هند که همینجوری نشسته باشی با دستت نیم متر زمین رو بکنی آب در میاد. تقریبا کسی توی هند از تشنگی نمیمیره، شاید یه جایی زندانیش کنن از تشنگی بمیره، همینجوری تو طبیعت ولش کنن از تشنگی نمیمیره. اما در عربستان همینجوری ولش کنن ظرف دو روز از تشنگی میمیرادن. در صحرای عربستانی که در عصر نزول سراغ داریم آب اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. به عبارتی کسی که آب رو در اختیار داشت همه چیز رو در اختیار داشت. اون فیلم انیمیشنی هست رنگو، خیلی جالب میگه، میگه کسی که مدیریت آب رو در دست داره همه چیز رو در دست داره. در وسط صحرا اینجوریه دیگه. برای همین خداوند وقتی میخواد به مهمترین مسئله طبیعت که بیش از هر چیزی ارزش دارد و عرب با گوشت و پوستش این اهمیت رو درک میکنه اشاره بکنه، آب رو مثال میزنه. و به همین خاطر است که در این آیه شریفه ما او رو به شکل نکره میاره، برخلاف آیاتی که میگه مثلا من الماء کل شیء حی، الف و لام میاره و آب رو معرفه میکنه. اینجا داره نکره بیانش میکنه تا به عظمتش و اهمیتش در زندگی افراد توجه بده. چه آبی از آسمان فرستادی. از همینجا میخوام نکته ای رو استفاده کنیم. دقت بکنید تو این آیه خداوند، ببینید چقدر به سادگی داره توحید رو توضیح میده. آقا آسمان رو ببین، کوه رو ببین، حیوانا رو ببین، بارون رو ببین، گیاه رو ببین و به توحید برس. یعنی با امور محسوس و ملموس در زندگی با مردم صحبت میکنه. حالا امثال بنده وقتی میخواییم از خدا بگیم، از دین بگیم، از توحید بگیم، چنان مطلب رو میپیچونیم، استقص فوق استقصات، تعریف خدا رو چنان پیش با اقلاق و با دشواری بیان میکنیم که افراد از خدا که سهله، از من که سهله، از خودشونم متنفر میشن. خدا رو نگاه کنید چقدر روان و راحت با بهره‌گیری از مظاهر طبیعت و از متن زندگی به حقایق الهی میرسونه ما رو. روش قرآن اینجوریه، نه استدلال‌های کتوکلفت فلسفی عرفانی. اگر میخوایم قرآنی سخن بگیم، اگر میخوایم قرآنی رفتار کنیم، دست از این رفتارهای پیچیده، استدلالهای پیچیده، مسائل مثلا دینی پیچیده برداریم. خداوند با زبان ساده فطرت با انسانها سخن میگه و ما هم سعی کنیم خدای گونه با انسانها صحبت کنیم. این نکته. نکته سوم از نکات کاربستی معطوف به این بخش این که مقوله باران مقوله عجیبی است. بذارید این اعجابش رو از یک زاویه متفاوتی بگم و وارد بحثش بشم. جناب ویلدورانت صاحب اون مجموعه عظیم تاریخ تمدن معرف حضور شما شاید باشه. در ایامی که دانشجوی لیسانس بودم خداوند توفیق داد بخش اعظم اون 25 جلد رو مطالعه کردم و چقدر چیزهای عظیم و عجیب و قابل توجهی داشت اون کتاب. هرچند که در بعضی از موضوعاتی که ما باش کاملا آشناییم میفهمیم که داره اشتباه میکنه، اما من حیث المجموع عالی بود کتابش. مثلا در مورد حافظ و اینها که میرسه خب خیلی معیوب میفهمه و بیان میکنه، ولی مجموعه این کتاب ذی قیمتی است. عرض به حضورتون که این ویلدورانت یه جایی یه جمله جالبی داشت، از همونجا به یادم موند، نزدیک به 20 سال پیش مطالعه کردم. میگفت تجربه نشون میده که علم در جوامع صنعتی و دین در جوامع کشاورزی پیشرفت میکنه. دلیل سخنش این بود، میگفت مهندسا عادت دارن همه چیز رو محاسبه کنن، به قول معروف در چیزی توکل نمیکنن، محاسبه میکنن، ولی کشاورزها هرچی هم محاسبه کنند آخرش باید چشمشون به آسمان باشه و توکل کنند. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. به عبارتی وقتی قرآن سخن از آسمان و باران میکنه، به نوعی داره به مقوله امید اشاره میکنه، داره میگه که هر چه باشه آخرش چشمتون به آسمانه که آبی نازل بشه، بارانی بیاد. عزیزان خودتون رو جای عرب اون زمان قرار بدید. عربستان حتی یک رود ثابت نداره، یک رود جاری آب جاری همیشگی نداره، حالت سیلابی ممکنه بیاد، ولی خلاصه اینها همیشه چشمشون به آسمان و آب از نزولات آسمانی است، آب جاری ندارند. دریا هم کنارشونه اما شوبزاره اون دریا، دریای احمر. به همین خاطر بسیار براشون اهمیت داره و اشاره به آب آسمان، اشاره به باران به شدت اثرگذاره در مخاطب و مقوله امید به ماوراء رو در اون تقویت میکنه. البته اینو توجه داشته باشید، حالا اون صحبت ویلدورانت رو داریم میگیم که دین در جامعه کشاورزی که هرچی هم محاسبه بکنند آخر چشمشون با آسمان هست پیشرفت میکنه. به عبارتی اگر بخوایم اون کلام ویلدورانت رو تفسیر بکنیم، باید بگیم باور به متافیزیک رشد میکنه. حالا باورهای متافیزیکی ممکنه در قالب دین حقیقی رشد کنه، ممکنه در قالب خرافات رشد کنه. به همین خاطره که اتفاقا میبینید در جوامع روستایی هم دیانت بیشتره هم خرافات بیشتره، چرا که اساسا باورهای متافیزیکی اونجا بیشتره. و در شهرها یا در جوامع مدرن یا در میان افرادی که مدرن ترن و با علوم محاسباتی سر و کار بیشتری دارند، دینداری کمتره، خرافات کمتره، توکل هم کمتره، معنویت هم کمتره. یه نکته ای رو با توجه به این ایام کرونایی هم که هستیم اضافه بکنم بر این نکته کاربستی که عرض کردم. دوستانم، عزیزانم، این مسئله کرونا که اینجور دنیا رو تحت شعاع قرار داد، به همون اندازه‌ای که باورهای خرافی و تفسیرهای غلط دینی رو به چالش کشید، به همون اندازه تکیه بیش از اندازه به علوم بشری رو هم به چالش کشید. یعنی نچرالیست ها، ساینتیست ها و تئولوژیست ها به یک اندازه به چالش کشیده شدند. کسانی که تصور می کردند با فراهم آوردن ساینس و علم، علوم جدید به همه مشکلات میتونن فائق بشن، طبیعت جز بر اراده اونها نمیتونه عمل بکنه، چی شدن؟ جز این است که الان چند ماه گرفتار شدند. آیا غیر از اینه که این علم پزشکی که در همه جای دنیا قوی ترین و باهوش ترین آدم ها می رفتند به این رشته و در همه جای دنیا بیشترین امکانات و تکنولوژی ها ده ها سال در اختیارشون قرار گرفت، تا به همین الان و این لحظه‌ای که داریم صحبت می کنیم نزدیک به 100,000 تا کشته دادند و هنوز دوای این درد رو پیدا نکردند؟ و از اون طرف عالمانی دینی که فکر میکردند، تصور میکردند که مثلا یک دستی به یک ذریحی بکشن تمام بیماریاشون دوا میشه و اصلا نیازی به دکتر ندارند، چی شد؟ غیر از این که درهای امامزاده ها و حرم ها بسته شد. به عبارت دیگر ما هم به پزشکی باور داریم، به پزشکی جدید باور داریم، هم به دین باور داریم، اما در عین حال باید این مسئله کرونا ما رو به یک بازندیشی در تصورات غلطی که چه در ارتباط با دین و چه در ارتباط با علم جدید می کردیم واقف بکنه و باید سعی کنیم درک‌های مناسبتری از این امور داشته باشیم. این بیتی که از حافظ خوندم داره دقیقا به این نکته اشاره میکنه. تکیه بر تقوا و دانش. اونهایی که فکر میکردند با دستی به ذریحی کشیدن و یک ریسمانی به پنجره فولادی بستن درد حل میشه، تمام میشه، اون مظهر اون تقواه هست. اونی هم که فکر میکرد آقا وجود علم جدید و داروخونه ها و دانشکده های پزشکی و امکانات و این همه آزمایشگاه و لابراتوار دیگه باعث میشه که نیازی به معنویت نداشته باشیم، تمام گپ ها رو و تمام خلأ هایی رو که با خدا پر میشد God of the Gaps بود، حالا دیگه با ساینس و با علم پر میکنیم، اینم مظهر اون واژه دانشه. جفتشون در اشتباهند. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. چقدر زیبا حافظ 600 سال پیش این نکته رو بیان کرد. اینکه تقوا رو کنار دانش میذاره، میگه جفت اینها بدون توکل بر معنویت، توکل بر خدا هیچ است. علا کل شیء ما خل الله باطل و کل نعمت لا محال تزائل. و البته من فکر میکنم به همون اندازه که این مشکلات امروز کرونا که باعث شده ماها الان غیر حضوری تفسیر رو خدمت شما بگیم، به همون اندازه که این مشکلات به هر تقدیر باعث میشه که علم پزشکی یک رفرشی بکنه خودش رو، با عیان شدن ضعف‌هاش تلاش بکنه تا جبران بکنه و ضعف‌هاش رو برطرف بکنه. گمان می‌کنم که در عرصه الهیات هم چنین اتفاقاتی بیفته و کسانی که اهل فکر و درک هستن با تجربه اندوختن از مسئله کرونا و تأثیری که در عرصه جهانی گذاشت، یک بازنگری در بعضی از تفسیرهایی که از معنویات ارائه دادن بکنن. توجه داشته باشید، عرض من خدایی نکرده کنار گذاشتن معنویت نیست، اما بعضی ها یک سری برداشت ها، یک سری رفتار ها، یک سری حرکت های دینی رو مساوی دین قلم داد کردن میکردند، که امروزه با وجود کرونا چه اعتراف زبانی بکنن یا نکنن، داریم میبینیم که اون چه که اونها گفته بودن در عمل نتونسته کاری پیش ببره. و وقتی چنینه، قطعا یک بازنگری در شیوه دینداری، در چگونگی باورهای معنوی اتفاق خواهد افتاد. حالا بعضی از افراد میگن شاید گسست بین شریعت و معنویت رو زیاد بکنه و ممکنه در نهایت کرونا به تقویت معنویت و در این حال تضعیف شریعت بیانجامه. بعضی هم تفسیرهای دیگه ای دارن، من در این باره نظری ندارم، ولی بسیار مشتاقم که ببینم چه اتفاقی میفته و شما هم به چشمتون و گوشتون تیز باشه، تحلیل ها رو رصد بکنید. مسئله صرفا در ایران یا در فضای اسلام نیست، در همه جای دنیا به نظر یک بازنگری بر برداشت‌ها و تفسیرهایی که از دین و شریعت و معنویت تا به حال داشتند ممکنه دست بزنن، و امیدوارم این تغییرات در نهایت به نفع انسان و به نفع معنویت باشد. خب، بحث از انزلنا من السماء ماء رو با توجه به این نکات کاربستیش تمام کردیم، میرسیم به بحث زوج کریم. در ادامه آیه میفرماد فانبتنا فیها من کل زوج کریم. خب، معنای آیه و تفسیرش اینه که از آسمان آبی نازل کردیم، بله، و طبیعتاً اولین اثری که باران دارد رشد گیاهان است، و به همین خاطر آیه شریفه اشاره میکنه که فانبتنا فیها من کل زوج، انبتنا رویاندیم فیها در آن زمین از هر زوج کریم. خب، زوج کریم رو باید مفصل صحبت بکنیم خدمت شما. ببینید، بعضی ها به غلط زوج رو دو معنا می کنند. این سنویت، دوگانگی، دوتا بودن یکی از مصادیق زوج است. همین اشتباه اشتباه و برداشت غلط هم باعث شده که از این آیه قانون زوجیت عام رو استنباط کنند. برای اینکه من بگم اون استنباط چرا اشتباهه، نیاز به این هست که واژه زوج رو یه مقدار بیشتر برای شما تبیین بکنم، از منظر لغت و آیاتی رو هم که در این باره هست عرض بکنم، تا بگم که معنای زوج صرفاً دو نیست، بلکه اعم از این معناست. جناب راغب اصفهانی چند بند در معنای واژه زوج بیان میکنه که اون بندهای پایانیش خیلی جالبه. میفرماد و لکل ما یقترن و به آخر مماثلا له زوج، و نیز ولکل ما یقترن و به آخر مزادن له زوج. ببینید، در واقع منظور از زوج یعنی انواع، اصناف. ازواج یعنی اصناف. ما تو زبان فارسی یک تک داریم، یک تا. این واژه تک و تا بسیار نزدیک به هم و در عین حال متضاد با همن. میگیم یه چیزی تکه، میگیم
یعنی فقط خودشه، تکه. خب یعنی نظیر نداره، مشابه نداره، از جنس خودش عین اون پیدا نمیشه. اما یه چیزی میگیم تا داره. خب تا، همونجوری که کاغذ رو تا میکنن دو تا میشه، بعد چهار تا میشه، هشت تا میشه، تا کردن یعنی نظیر، یعنی همون خط تقارن. تا وقتی میخوای کاغذی رو تا بکنی از خط تقارنش انگار تا میکنی. خب تا یعنی قرین. برای همین اگر میخوایم بگیم یه چیزی قرین نداره، یا میگیم تکه یا میگیم یک تا، یعنی اصلا قرین نداره، یکیست، تاش و قرینش فقط یکیه، انگار فقط خودشه، خودشو به خودش، میشه یک تا یا تک. چیزی که زوج است، در زبان عربی میگن زوج، یعنی تا دارد. حالا همونجور که کاغذ دو تا، سه تا، چهار تا، ده تا میشود، زوج هم ممکنه، یعنی قرین، یعنی مشابه. این مشابه ها ممکنه دو تا باشه، سه تا باشه، ده تا باشه، بیست تا باشه. ولی وقتی یک چیزهایی هستن که از یک جهاتی با هم مشابهن، به اینا میگن زوج. مثالی مثلا بگم خدمت شما، مثلا ببینید عدد 24 بر 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 و 24 بخش پذیره. عدد 2 و 3 این وسط زوج همن. عدد 1, 2, 3, 4 به این ترتیب زوج همن. یعنی چی؟ یعنی به لحاظی مشابه همن. یعنی چی؟ اون مشابهتشون در چیست؟ در این که همه اینها بر عدد 24 بر اونها بخش پذیره. به این ترتیب پس عدد 1, 2, 3 و 4 میشون ازواج. چه 6, 8, 12 در همین راستا میشون ازواج. یعنی یک مشابهتی با هم دارن، قرینی هستند با هم دیگه. به همین خاطر است که در آیه شریفه قرآن حتی بعضی وقتا در ارتباط با سه چیز گفته شده ازواج. در سوره واقع آیه 7 داریم و کنتم ازواجا ثلاثه. آقا اینجا ازواج یعنی دو؟ خیر، ازواجا ثلاثه. پس کسانی که زوج رو به معنای دو میگیرن، اینها دارن کم لطفی یا کم دقتی میکنن. اصلا زوجن کریم به معنای جفت، به معنای دوتا نیست که بعد ازش قانون زوجیت در بیارند، بلکه اینجا زوج به معنای انواع، نوع. اگر جایی زوج بخواد به معنای دو باشه، اتفاقا باید تصریح بشود بهش، مثل آیه 3 سوره رعد، جعل فیها زوجین اثنین. وقتی میخواد بگه دو چیز، زوجین فقط نمیگه، اولا زوج رو تثنیه میبنده، یعنی میگه دو نظیر. خب اونم اثنین رو هم اضافه میکنه بهش. چرا؟ چون خود واژه زوج دلالت بر دو ندارد، بلکه دلالت بر نظیر، مشابه و حتی گاهی متضاد دارد. و یا در آیه 36 سوره مبارکه یاسین، خلق الازواج کلها من باطن بتل ارض. شما نگاه بفرمایید، اغلب مفسران گذشته اینجا به این آیات که میرسن، خلق الازواج کلها من باطن بتل ارض، ازواجی از گیاهان رو که از زمین میرویند، وقتی به اینجا میرسن میگن ازواج رو میگن انواعی از گیاهان، نمیگن زوج. منظور یعنی گیاهان نر و ماده دارن. آقا قانون زوجیت گیاهان رو 300 سال کشف کردن. بعضیا حتما میخوام بگن قرآن 1400 سال پیش به همچین مطلبی اشاره داشت. خب برادر من، خواهر من، اگر شما زوج رو به معنای دو بگیرید، شاید به این اشاره داشته باشه. و حال اینکه زوج اصلا به معنای دو نیست، زوج به معنای نوعه. منظور یعنی زوجن کریم در آیه، در این آیه ده سوره لقمان وقتی میگیم فانبتنا فیها من کل زوجن کریم، یعنی رویان دیم در زمین انواعی از گیاهان نیکو را. همین، نه اینکه زوجیت در گیاهان نر و ماده دارند. این از کجای آیه در میارید شما؟ اینجوری باشه ازواجن ثلاثه رو چی کار میکنید در سوره واقعه؟ و موارد متعددی از کاربستی که واژه زوج در عربی دارد. بعضی وقتا افراد با سواد اندک عربی میخوان مطالب عظیم علمی رو از دل آیات قرآن در بیارن. خب این درست نیست. شاید در بین در نزد چهار نفری که سواد کمی دارن بگید براتون کف بزنن، اما یه مقدار افراد دقیق تر باشن مشتون رو میگیرن. نشه یه جوری از قرآن دفاع بکنیم که به دست حرفه‌ای یا بیفته به خاک و خون بکشن تفسیر ما رو. پس دقت داشته باشید. پس اینجا زوج به معنای من کل زوجن یعنی از هر نوع، و اینم از اون باب هست که گیاهان در عین شباهت به هم یک سری تفاوت‌هایی دارن، که حالا این نکته کاربستی رو اینجا باید عرض بکنم خدمت شما. این آیه در پی بیان زوجیت در گیاهان نیست که بگه گیاهان هم نر و ماده دارن، که البته بعضی از گیاهان هم هستن، زیاد هم هستن که نر و ماده ندارند و آقایان نمیدونم چجوری همچین برداشت هایی میکنن. بعضی از انواع باکتری ها و آمیب ها و اینا هم هستن که اصلا نر و ماده ندارند، قارچ ها اینها. خلاصه بماند، آیه در پی بیان زوجیت نیست. گفتیم زبان قرآن زبان عرفی است، داره به تبع عرف مردمون از صحبت میکنه، بلکه به نظر میاد آیه داره اینو میگه که ببینید از دل یک آب مشترکی که از آسمان نازل میشد، همه این گیاه های متنوع یه آب بهشون رسیده، همه اینها تو یه خاک رشد کردن، این خاک صحرا، این آب باران. نگاه کنید از دل این خاک ساده و آب ساده که همه اینها هم از یک نوعند، چقدر انواعی از گیاهان رویاندیم. هر کدوم یه خاصیتی داره. دقت داشته باشید، عرب جاهلی در اون عصر وسط بیابون پزشکیش بر اساس پنیسیلین که نمیگشت، که بر اساس همین گیاهان بوده پزشکیشو پیش میبرده، همین داروهای سنتی. من اسمش رو طب اسلامی نمیذارم که اصلا قبول نداریم همچین عبارتی رو، طب سنتی عرض میکنم. این بر اساس همین طب سنتی این گیاه استفاده از همین گیاهان و دارویی و اینها بود دیگه. هر کدوم از این گیاهان یه خاصیتی داشت. آیه قرآن هم داره این کریم بودن به این اشاره میکنه، گیاهان چقدر نیکوان، چقدر مفیدند. بعضی هاشون حالا واسه چریدنه، یه سریشون هم برای دارویی، هر کدوم منفعت هایی دارن. این انواعی از رویدنی های زمین است. زوجن کریم انواع نیکو، انواع مفیدی از گیاهان، انواع مفیدی از گیاهان. منظور اینه در این آیه، از یه آب پاشون میره، از یه خاک رویش میکنن، ولی انواعی دارند. اگر به این معنا بگیریم، نکته دیگه یه من وقت برداشت میشه، در واقع در ادامه این نکته کاربستی، و اون این که از ابتدای سوره نگاه کنید، خداوند صحبت از محسنین کرد، از موقنین کرد، از یشتری لهو الحدیث ولا مستکبرن، دوباره آمنو و عملوا الصالحات ها، عذاب علیم، اون طرفش جنات و نعیم. حتی بعد از این آیه میاد در آیه 12 از کسانی که شکر میکنند، از کسانی که شکر نمیکنند دو کفران نعمت میورزند و انواع مختلفی از اینها. انگار خداوند داره میگه ببین، شما انسان ها هم مثل این گیاهان انواع و اصنافی دارید، همانطور که از یک آب و خاک این انواع زوج، یعنی انواع دیگه گفتیم، اصناف گفتیم، این انواع گیاهان رویش میکنند، از یه جامعه خدای واحدی دارند ولی آدمهایی با اندیشه های متفاوتی رویش می کنند. حالا این گیاهان هر کدوم به در چیزی می خوردن، خلاصه زوجن کریم بودن، ولی کن این انسان ها ای کاش که به درد بخورن، ای کاش که خیرشون به انسان های دیگه برسه. و به تبع اون اصناف و انواعی مختلفی از انسان‌ها که در این سوره مورد بحث قرار می‌گیره، اینجا هم سخن از انواع گیاهان گفته شده و در پیوند با آیات قبل و بعدش قرار داره. خب یه نکته دیگه‌ای هم در این آیه باقی مانده که مربوط به التفات از غیبت به تکلم است، که انشاءالله این بحث متصل به بحث آیه 11 خواهد بود. آیه 11 رو که بیان کردیم، این التفات در این آیه هم فهمیده خواهد شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.